بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده علی جمیع محامده کلها، علی جمیع نعمائه کلها، و نستهدیه لمراشد امورنا و نعوذ به من سیئات اعمالنا و نستغفره للذنوب التي سلفت منا و نشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله بعثه بالحق دالا علیه و هادیا الیه فهدانا به من الضلاله و استنقذنا به من الجهاله و ان اوصیاءه ائمه الهدى و مصابیح الدجا و کهف الورى و العروة الوثقى اولهم یعصوب الدین و قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و آخرهم بقیت الله فی الارض الهادی المهدی القائم بامره صلوات الله علیهم اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. ما که نسبت به خطاب قدیر شارژ بودیم الحمدلله، ولی از سه شنبه پیش تا حالا دیگه هزار بار بیشتر شارژ شدیم با دیدن بزرگان و مراجع و تشویق و تحریص و استحکام متن و گارانتی برای اینکه این حتما از پیغمبر صادر شده و این مسائلی که پیش اومد. واقعش اینه که من میبینم که کار خود امیرالمومنین علیه السلامه. به شماها هم توصیه میکنم که یه خورده بیشتر هم ترویج این متن و هم در احترام به متن و هم در اهمیت به این متن کوشا باشید. در هر محیطی که هستید شما چی کار دارید؟ تبلیغ رو شروع کنید، تأثیر با خداست. اگه در بازار هستید یه دو سه تا از این به اصطلاح خطابه ها بذار در مغازه، افرادی که میان مناسبن باشون صحبت بکن. اگر در مردم از قیافه تو کمتر از قیافه من فرار میکنن، از قیافه من خیلی فرار میکنن، اما من تو مسافرت یک هفته با حدود 80 نفر صحبت کردم با فرد فرد و حدود 200 خورده ای از این خطابه ها رو یکی یکی بهشون دادم. با اینکه مردم از قیافه ما خیلی خوششون نمیاد، حتی نماز خونه، درست آقا؟ حتی نماز خونه مردم از قیافه ما خیلی خوششون نمیاد، اما وقتی که تبلیغ کنی خدا در تبلیغ تو یک تأثیر خاصی رو قرار میده برای این به اصطلاح متن. و من تا روز سه‌شنبه 100 بودم از 100، حالا از 100 هزار هستم، برای خاطر اینکه وقتی بزرگان ما میگویند که این جملهش جمله جز از پیغمبر صادر نمیشه و متن 100% درسته و وثاقتش در حد 100 مولا درزش نمیره، دیگه ما چه عرض کنم که تردید و شکی بکنیم. جمله این گفتار پیغمبر اکرمه. این به اصطلاح توصیه میکنم که برای حل مشکلاتتون هم نظر ختم خطابه قدیر بکنین، هم نظر اگه پول دارین نظر نشر خطابه قدیر. اینقدر این پولا رو جمع نکنین، نمیمونه برای خودمون، در زمان حیاتمون خرج کنیم. یک کسی چند وقت پیش اومد به من گفتش که میخوام ثلثمو وصیت کنم. گفتم نکن. گفت نکنم بسیم. گفتم نه نکن. گفت چرا؟ گفتم برای که خودت دلت نمیاد خرج کنی، چی شده میخوای وصیت کنی؟ اگر راست میگی میخوای ثلثتو خرج کنی، همین الان خرج کن. از این همه افرادی که از اولی که ما طلبه بودیم تا حالا با ما صحبت کردن راجع به وصیت ثلث، یه نفر حرف ما رو قبول کرد. گفت باشه چیکار کنم؟ گفتم 1، 2، 3، 4 به منم نده. من نمیگم به من بده. برو اینجاها رو تحقیق کن، هر کدومش خوبه اونجا خرج کن. رفت. یک نفر فقط از بین هزاران نفر، یک نفر که من میدونم رفت. به شما عرض میکنم اگه میخواهید ثلث وصیت کنی، یه دونه مغازه‌ای داری که سندش مشکل داره، یه خونه‌ای داری که نمیدونم به اصطلاح شهرداری جواز پایان ساختمان نداده توش مشکل داره، یه دونه جنسی داری که توی گمرک مونده، اینا رو می‌خوای به عنوان ثلثت وصیت کنی، دلت نمیاد. در زمان خودت خرج کن، کیف کن، خرج کن برای جاهایی که فکر می‌کنی درسته، هر جا دلت می‌خواد. تحقیق کن، کارهای خوب انجام بده که کیف کنی. یکی از اون کارهای بسیار خوب اینه که در راه نشر خطابه قدیر خرج کن. نمیگم خطابه قدیری که ما نوشتیم، اینی که ما نوشتیم نه برای چاپ کنندش استفاده داره استفاده مالی، نه برای نویسندش استفاده مالی داره الحمدلله، ولی کرور استفاده معنوی داره. برو هر چاپی رو، هر نوشته رو، ابتکارش هم مال محمد باقر انصاریه، به نظر من برو کتاب‌های محمد باقر انصاری رو بگیر پخش کن. نمیگیم فقط اینو، نشر در راه نشر خطاب قدیر کار کن. ما الان در سطح همه جا اعلام میکنیم که هر کس خطاب قدیر رو حفظ کنه ما بهش جایزه کربلا میدیم. بهترین پول اون پولی است که این سعادت رو داشته باشه که اون جایزه کربلا رو بده. داری 20 جایزه کربلا بده، نداری 10 تا بده، نداری 5 تا بده، از این بالاتر چیه؟ بالاتر از این هست که آدم برای نشر خطابه قدیر یکی سر رو ببره کربلا. ببین چند تا خوبی در خوبیه ها، هم نشر خطابه قدیر هم کربلا. خانم ها اینقدر طلاها رو نگه ندارید برای خودتون. خدا رحمت کنه، یک محرمی ما داشتیم، نمیگم کی بود، این اواخر عمرش که مریض بود و به ما محرم بود، من یه روز رفتم دیدنش، دیدم که علنگوهای طلاهای زرد سابق رو که مال سوئیس و فرانسه اینا بود دستش کرده. گفتم حاج خانم خدا سلامتتون بداره اینا. گفت پشیمونم از اینکه چرا در جوانی از اینا استفاده نکردم، همش قایم کردم نگه داشتم، حالا که دارم میمیرم یهو امروز حواس کردم. ببینید بعد از اون بدتر اینی که بذاریم برای بعد از خودمون، همین فرزندانمون که امروز جلوی ما جانماز آب میکشن و سبحکم الله میگن و خطاب قدیر میخونن، اینجا نشستن زیارت عاشورا و زیارت، عرض کنم که همین فرزندانم، اینا بچه های من هم دیگه، همینایی که زیارت عاشورا و سفید زمان و نمیدونم درود جاودانی نمیخونن، همینها بچه هامون پولامونو برمیدارن میرن توی فرانسه و توی جزایر قناری و توی، عرض کنم که شهر کوالالامپور خوش میگذرن و خیلی متدین باشن فساد نمیکنن. همین، لذا در زمان خودمون خرج کنیم دلمون بیاد. هرچی هم خرج کنی هم خدا بهت برکت میده، هم دل خرج کردن میده. هرچی هم خرج نکنی جمع کنی. یه دوستی داریم تقریبا نصف این جمعیت اون دوست ما رو میشناسه، چون از پولدارای معروفه و خیلی به اصطلاح متدینه. در 15-16 سال پیش یه جوانی اومد به من گفت حاج آقا 200,000 تومان به من قرض بده. گفتم باشه. به این آقا گفتم 100,000 تومان قرض بده به یه جوان، سلام علیکم. گفتش که 50,000 تومان من میدم. من حالا این 200,000 تومانشو میخواستم از دو نفر 100,000 تومان بگیرم بدم. گفت من 50 تومان میدم. گفتم که چرا نداری؟ گفت چرا دارم، اما اگه بدم دیگه همش جمع نمیشه، اینجوری نمیشه که. خیلی خوش اومد از این صفایی، و البته او خیلی اهل خیره، خدا خیرش بده هر کجا که هست، عرض کنم که خدا به سلامت بدارتش. ولی بدی بهتر عادت میکنی. چرا کار نشده؟ به خاطر اینکه ما کار نکردیم. ما کاری نکردیم برای دین، کاری نکردیم برای شیعه. مسافرتمونو میریم، عشقمونو میکنیم، عروسمونو، دامادمونو، تمرو سپورت میکنیم، همه کارمونو میکنیم. گاهی عشقمون کشید برای امام حسین، برای امیرالمومنین، برای پیغمبر، برای چیز، و این نیست و خیلی سخته و خیلی وظایفم بیشتر از این حرف هست. اینو مقدمه رو گفتم برای اینکه من از روز سه‌شنبه تا حالا تو آسمونا سیر میکنم برای خطاب قدیر. یعنی اگر 100 بودم حالا 100,000م، برای اینکه میترسیدم که یه وقت خبر این نشر خطابه به بعضی از بزرگان و مراجع اینها برسه، مثلا بگن که الان اینجوری هم نیست، انقدر این مرد منو تشویق کرد برای این نذر. گفتم حاج آقا من یه بدعت گذاشتم، به مردم میگم برای حل مشکلتون نذر ختم خطابه قدیر بکنین. گفت نه تنها بدعت نیست، اگر حتی برای برآورده شدن حاجات هم نباشه، معجزه هم نکنه، خود این نذر از نظر فقهی راجحه. یعنی آدم اینجوری نذر کنه: خدایا برای تو باشد برگردن من که اینقدر برای نشر خطاب قدیر بدم، برای تو خدا باشد برگردن که 10 جلسه خطاب قدیر قرار بدم، و من خودم که اینجا نشستم برای تکثیر جلسات خطابه بیشتر علاقه دارم تا حتی کمک‌های پولی، برای اینکه وقتی نشر بشه مردم آگاه میشن، آشنا میشن، اون خیلی ارزشمنده. پولم برای همین آدم باید خرج کنه که نشر بشه. لذا ما دیشب اینجا برای شفای یکی از اساتیدمون که از مراجع تقلیدم هستن، خدا به حق امام زمان همشون رو سلامت بداره، سه‌شنبه که رفتیم دیدم حالش خیلی بده، اینجا دیشب جمعی بعد از اینکه منبر تموم شد گفتیم هر کی مایل خانم ها اومدن خطاب قدیر ختم کردیم. امروز تلفن زدم که ببینم حالشون چطوره، گفتن بازم دعا کنید. گفتیم ما دعا میکنیم و امیدواریم که انشالله خدا بزرگان ما رو برای ما نگه داره. ما رفتیم 5 دقیقه خدمت ایشون رسیدیم، خیلی ناراحت شدم من، هم خود ایشون خیلی گریه کرد هم ما گریه کردیم. گفت منو دعا کنید، حالشون خیلی سخت بود. خدا به حق امیرالمومنین همه بیماران رو شفا بده. این سید بزرگواری هم که استاد ما بوده به ما خیلی حق داره، به مرجع تقلیده و عرض کنم که به مسلمین حق داره، خدا به حق امیرالمومنین شفاش بده انشاءالله. خیلی خوب کاری کرد. خدا به حق امام زمان که همه شما را موفق بدارد در ترویج امیرالمومنین و ترویج این خطابه. یک کاری بکنیم که هر جوان شیعه و مسلمان یه دونه از این خطابه ها دستش باشه، تو جیبش باشه و مرتب بهش مراجعه کنه. اگر اینجوری بشه محبت امیرالمومنین خیلیه. و من میگم که میگفتم این کارو میکردم، ولی اینقدر که الان شارژ شدم بعد از ملاقات با این بزرگان در روز سه‌شنبه گذشته، دیگه خیالم راحته. برای اینکه هم مرجعیت، هم فقه، هم فقاهت، هم رجال، هم علم، هم دانش، همه تأیید میکنن انشالله که پول ما لیاقت اینو داشته باشه که در این راه‌های خیر، در راه ترویج امیرالمومنین خرج بشه. دارن چه میکنن دشمنان شیعه و مبلغینشون و ما چه میکنیم؟ و زمینه خیلی آماده است. از شما جوانان کمک میگیرم، زبانتو باز کن، به تبلیغ شروع کن، خدا خودش برکت میده. یک جوانی این چند روزه گفت میخوام برم مشهد، ندیدمش، در دانشگاه دماوند درس میخونه، فوق لیسانس میخونه. این شارژ شده، تازه با من آشنا شده، از قدیم میومد ولی کم. گفت هر جا میرم راجع به خطابه صحبت میکنم، هر جام صحبت میکنم میگیره. گفت با امام جماعت مسجد جامع دماوند صحبت کردم، گفتم که شما مسابقه بذارین، جایزه‌شو یه کسی هست تو تهران میده. گفتم بله ما جایزه‌شو میدیم. گفت قرار شده که از شب اول ربیع تا شب نه ربیع که ایشون هستن، بعد میخوان برن مکه، اون خواهی امام جماعت خدا حفظش کنه، هر شب راجع به خطابه صحبت کنه، یه قسمت بخونه، بعد اعلام مسابقه کنه برای بعد. خیلی خوبه این کار، هر جا میریم صحبت بکنیم. برای امیرالمومنین صحبت کردن شما رو سبک نمیکنه، از مقامتون پایین نمیاره، کاسبیتون نونتون آجر نمیشه. عرض کنم خدمت شما که مقامتون پایین نمیاد، موقعیت اجتماعیتون از بین نمیره، بلکه در تمام اینها انشالله موفقیت پیدا میکنید. ببخشید این مقدمه رو امشب گفتم که یه مقدمه دیگه برای خوندن احادیث بگم. یک صلوات خط بفرمایید. دو جور میشه خدا را شناخت، دو جور. یک جور اینه که ما بیایم رو ریل انسان طبیعی بودن. یعنی چی؟ یعنی خدای نکرده شما وقتی میرید پیش طبیب میخواد از شما عکس معده یا روده برداره، به شما میگه 12 ساعت چیزی نخور جز آب، برای اینکه معده خالی باشه، معده نرم باشه، بتون عکس رنگی بگیره. میخواد آزمایش خون کنه، میگه 10 ساعت قبلش چیزی نخور، برای اینکه بتون آزمایش درست انجام بشه. یعنی برای نرم شدن معده و عکس برداری مرتب از معده لازمه که انسان یه مقداری پرهیز کنه. این پرهیز یه نام دیگه هم داره، نام دیگهش تقواست. تقوا یعنی خودنگهداری، حفاظت و حراست. برای اینکه انسان خدا را بشناسه دو تا راه داره. یک راهش اینه که انسان طبیعی بشه و نرم بشه، بیاد رو لاین نرمال. چجوری بیاد روی لاین نرمال؟ پرهیز کنه، معده‌شو خالی کنه، معده‌شو سبک بکنه. یعنی اینکه گناه نکنه، کارهای انحرافی رو انجام نده، بشه انسان طبیعی. نه اینکه نماز شب خون باشه، نه، اگه بخواد باید انسان طبیعی باشه. طبیعی باشه یعنی جوری باشه که شیرینی عسل رو و تلخی زهر رو و ترشی ترشی رو بفهمه. این یه راه خداشناسی. به این انسان میگن انسان طبیعی. در قرآن کریم یه آیه است که من همیشه از این آیه لذت بردم و لذت میبرم، برای شما میخونم. دو جمله است، خیلی جالبه. در سوره مبارکه بقره آیه شماره 282، آیه خیلی مفصله، همون آیه است که یک صفحه یک آیه است. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى، تا آخر. آخرین جمله های آیه اینه که و ان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واتقوا الله ويعلمكم الله، یعنی تقوا پیشه کنید، خدا به شما آموزش میدهد. اگر تقوا پیشه کنید، یه رابطه هست بین واتقوا الله و یعلمکم الله. اگر شما تقوا پیشه کنید، پرهیز کنید، از گناه دوری کنید و یعلمکم الله، یعنی خدا به شما آموزش میده. اگر ما انسان طبیعی بشیم، دانش پیدا میکنیم. در عرف ما اینجوری میگن، میگن که وجود ما همانند آینه است و نشان دهنده حقایق. اگر آینه رو از زنگار پاک کردیم و تمیز کردیم و دستمال تر کشیدیم، این آینه درست نشون میده، خوب نشون میده، حقیقت رو نشون میده اون گونه که هست. و اتق الله و یعلمکم الله یعنی این. یعنی اگر ما درونمون رو با دستمال تر تقوا پاک کنیم و تمیز کنیم، یعلمکم الله، اونجا عکس خدا را، صورت خدا را، خدا که صورت فیزیکی نداره، وجود خدا را میبینیم. این یکی از راه های خداشناسی است. خب حالا من به شما کد میدم، گرام میدم، ببینید که اینجوری هست یا نه. راستشو بگو، ظهر عاشورا ساعت 3 بعد از ظهر، چلو قیمه امام حسین خوردی، قبلش هم 2 ساعت سینه زدی، گریه کردی، روزه گوش کردی، بعد اومدی تو خونه، چه حالی داری؟ روز 13 بدرم، دارم آپدیت صحبت میکنم، روز 13 بدرم با خانواده با دوستان رفتیم بیرون، گفتیم، خندیدیم، گناه هم نکردیم ها. حتی یعنی این تفاوت هست، گناه هم نکردیم. روز 13 بدر مهمونی داشتیم، رفتیم گفتیم، خندیدیم، بالا پردیم، فوتبال بازی کردیم، نمیدونم تلویزیون دیدیم، فیلم دیدیم، جوک گفتیم، شوخی کردیم، برگشتیم، اونجا هم حالتی داری، بیایم بیرون بشینیم، اونجا هم یه حالتی داریم. این دوتا حالت رو با هم مقایسه کن، در کدومش خدا رو بیشتر دوست داری؟ به وجود خدا بیشتر اطمینان داری؟ در کدومش با خدا بیشتر دوستی؟ خیلی مهمه ها. حتی اون روزی که گناه نکردی، حالا اون روزی که زن و مرد رفتیم هر و کرکر کردن و زن قیافش رو نامحرم دیده و مرد صدای زن رو شنیده و چشمش افتاده و حرفای ناجور زدن و موسیقی شنیدن و رقصیدن، حالا چون 13 به در باید دیگه رقصید و که شانسمون باز نمیدونم تلسمون بشکنه، اونا رو کاری ندارم. حتی اون جایی که گناهان به اصطلاح ملموس انجام ندادیم، اما روز عاشورا برای امام حسین سینه زنی کردیم، گریه کردیم، پلو قیمه خوردیم، رفتیم خونه، این یه حالت. روز 13 به در رفتیم بیرون، خوش گذروندیم با فامیل، گفتیم، خندیدیم، جوک گفتیم، نمیدونم فیلم دیدیم، اینها، برگشتیم خونه، کدومش خدا رو بیشتر اعتقاد داریم؟ مشخصه این گراس. وقتی میری خدمت امام رضا علیه السلام، از خدمت امام رضا برمیگردی، یه حالتی داری، خودت حالتتو تست کن. با موقعی که ایام تعطیل حلالم هست، میریم جزیره کیش، میریم دبی، عرض کنم که یه چند روز استراحت کردیم و خریدامونو کردیم و داریم میایم، یه حالتی داریم. این دوتا حالت رو با هم مقایسه کنیم، در کدومش خدا رو بیشتر دوست داریم، خدا رو بیشتر اعتقاد داریم. و اتقوا الله و یعلمکم الله. تأثیر و تأثیر، خیلی حرف دارم اینجا، اگر برم اون حرفا رو بخوام بزنم از خطابه قدیر دور میمونم. این یک نوع خداشناسی است، خداشناسی از طریق پرهیز از گناه. به من بچه‌ها میگین که تذکرات اخلاقی بیشتر بدم، اینا تذکرات اخلاقی عمیق توحیدی است. و اتقوا الله و یعلمکم الله، آیه 282 سوره بقره. تقوا پیشه کنید، خدا شما را آموزش میدهد. خیلی مهمه. خیلی وقتی آدم میره خدمت علما و دانشمندان و بزرگان و مراجع، بیرون میاد احساس میکنه که بارهاش ریخته، مثل که پاش رو زمین نیست، داره روی آسمون را میره. با بعضی هم میره تو مجالس میشینه و میگه و میخنده، وقتی برمیگرده مثل که به زمین چسبیده. این یک گرا بود که دادم. این یک راه خداشناسی است. اینو میگن راه خداشناسی از خود خدا برای خود خدا، یا من دل علی ذاتهی به ذاته، اللهم عرفنی نفسک. خدا رو به خود خدا میشناسیم، واسطه نمیخوره. واسطهش فقط اینه که ما گناه رو بزداییم، بعد خود خدا رو میبینیم. و اینم آیه داره، قرآن داره، روایت داره، خیلی چیز، خیلی آثار داره. و فی انفسکم افلا تبصرون، در درون شما نمیبینید. یک شعر خیلی جالبی داره مولوی، از اون شعرهای خیلی جالبی که قوغا کرده این شعرشه. داستان چینیان و رومیان رو بیان میکنه که چینیان و رومیان آمدن پیش یک پادشاهی و پادشاه از هر دوشون خواسته بود که هر کدومشون یه تابلو نقاشی ترسیم کنن بکشن. گفتن باشه. چینیان گفتن که دست، بعد گفتش که خب ارد بدین. ارد دادن، اینقدر رنگ، اینقدر قلممو، رنگای مختلف، مثلا 600 رنگ، چون رنگ خیلی زیاده. یه تابلوی رو من دیدم گفتن 1200 رنگه، 600 رنگ، 600 تا قلممو، چقدر نمیدونم کمک، چقدر مثلا سماور زغاله که اونجا چایی داشته باشن خسته نشن، اتاق برای استراحت، چی و چی و چی و خیلی جا. و گفتن که پادشاه گفت کجا نقاشیتون و تابلوتون رو میکشین؟ گفتن هر جور کجا شما بگین. یه جایی رو تعیین کردن، گفتن مثلا اینجا. یه جای بزرگی رو تعیین کردن که مثلا ابعاد فرض کن 2x3 اندازه همین تابلوی او خواهد آمد. ما تعیین کردن، گفتن اینجا. رومیان اومدن گفتن که خب شما، گفتن ما دقیقاً جایی که میخوام تابلو بکشیم باید روبروی تابلوی چینی ها باشه، وسط پرده میکشیم اونجا به همون ابعاد دقیق. گفتن چی میخوایم؟ گفتن هیچی، فقط مواد شوینده میخوایم، چند تا دستمال تر و یک به اصطلاح از این مواد شوینده که بتونه آلودگی ها رو از بین ببره. قلمو نمیخوایم؟ نه. مگه شما نمیخوایم نقاشی بکشیم؟ گفتن شما چیکار دارین؟ شما رنگ نمیخوان؟ چند رنگ میخوان؟ اینا 600 جور رنگ خواستن، 600 قوطی رنگ از ما خواستن. نه رنگم نمیخوان. کارگر نمیخوان؟ نه ما کارگر خودمون میاریم. اینها حدود مثلا فرض کن 50 تا کارگر خواستن. کارگر نمیخوان؟ نه. اتاق خواب اینا؟ نه ما همونجا هستیم. گفتن کی تحویل میدین؟ مثلا اینا گفتن که اول مارس، اونا گفتن که غروب مارس. هر ساعتی که اینا تحویل میدن، من یک ساعت بعد از اونها تحویل میدم. پرده رو کشیدن و شروع کردن. اینا شروع کردن. وقت اینو داستانش و مولوی بسیار زیبا بیان میکنه، بسیار عالی. حالا شعراش یه وقتی من حفظ بودم، الان دیگه از شعر افتادم دیگه، شعر میر بلد نیست. اینا شروع کردن نقاشی کردن، یک سال طول کشید، سر موعد تحویل دادن. اینها گفته بودن یک ساعت، دو ساعت بعد، یه نصف روز بعد ما تحویل میدیم. اینها نقاشی کردن، اونا فقط این دیوار رو صیقل دادن درست مقابلش، فقط صاف کردن، فقط مواد شوینده آوردن، فقط صیقل دادن، فقط آلودگی ها رو پاک کردن. بعد اینا که اومدن، پادشاه اومد نگاه کرد، دید به 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 چقدر چینی عالی. اینا یک ساعت بعد پرده رو به کنار زدن، اون عکس افتاد رو مقابل. خب عکس بیفته اونو زیباتر نشون میده. بعد اگر فرض کنید که یه تیغی بخوره به این، اینو خراب میکنه، ولی اونو خراب نمیکنه که، چون انعکاس اینه. برنده رومیا شدن، هم کمتر اسباب ابزار به کار بردن، هم رنگ نخواستن، هم قلمو نخواستن، هم هیچی. در شرع و در دین و در قرآن و در اسلام برای خداشناسی ابزار نمیخواد که این فلاسفه 600 رنگ، قلمو، اتاق خواب، نمیدونم زمینه، بکگراند، فیدبک، بالا، پایین، هیچی نمیخواد. اینا رو فلسفه درست کردن. برهان نظم، برهان ارسطو، محرک اول ارسطو، برهان ضرورت امکان، برهان حدوث قدم، بهترین برهانشون برهان صدیقینه. اینا نمیخواد. چی میخواد؟ میگه فقط تو باید انسان طبیعی باشی. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. یعنی این قرآن هدایت است برای متقی. تو باید متقی باشی. متقی که باشی عکس خدا رو در درونت میبینی، خداشناس میشی. لذا بچه ها اینجوریه که علم اطلاع از خداشناسی تقوا میاره. حواست به من هست؟ تقوا دوباره در خداشناسی تأثیر میکنه. دوباره خداشناسی دو تا پله بالا میره، تقوای پله سوم میاره، تقوای پله سوم دوباره خداشناسی پله چهارم میاره. این تعبیر رو امام علیه السلام اینجور میفرماده: اقرا ورقه، بخون بالا برو، اقرا ورقه، بازم بخون بالا برو، بازم بخون بالا برو. برای اینکه دین همینه دیگه، قرائت دیگه. قرائت فقط به معنای قرائت لفظی نیست، بلکه به معنای به جان خریدن، به جان داشتن. وقتی آدم به جان عمل کنه خداشناس میشه. این یه راه خداشناسی است. راه دوم خداشناسی، خداشناسی از طریق آفریده هاست. اگر از طریق آفریده ها باشه، البته این سطحش پایین تره، ولی خود خدا به ما گفته که چون نوع مردم با ملموسات سر و کار دارن، از این راه اقدام کنن. خداشناسی از طریق آیاته. حالا دیگه میایم تو آیات قرآن. چقدر تو آیات قرآن ما را به زمین، به آسمان، به دریاها، به جنگلها، به خلقت انسان و به دقت در ظرافتهای خلقت انسان، به انگشتان، خطوط انگشتان دست خدا چکار میکنه؟ ما را توجه میده. برای اینکه اینها آیات خداشناسی هست. آیات خدا بزرگ و کوچک داره. هرچی پیچیده تره، هرچی آینه بزرگتره، بیشتر خدا رو نشون میده. لذا آیت الله داریم، آیت الله اعظم و عظما داریم. آیت الله العظما یعنی آیت بزرگتر خدا. بزرگترین آیت خدا که اسم اعظم 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 خداست، وجود نورانی و مبارک پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. یه پله پایین ترش آیت اعظم اعظم و اسم اعظم اعظم دو نفرن، دو تا اعظم دارن، یکی حضرت زهراست، یکی امیرالمومنینه. اسم اعظم خدا بقیه ائمه هستن تا امام زمان علیه السلام. بقیه آیات دنیا دیگه آیات اسم اعظم نیستن، اسماء هستن. لذا می فرماد نحن الاسماء الحسنا والکلمات العلیا. شناسایی خدا از این طریق گارانتی ترین راه برای شناسایی خداست. اگر ما از این طریق بشناسیم، من اول یک به اصطلاح مقدمه کوچیکی رو بگم، بعد بقیه روایاتی رو که دیشب و پریشب و پس پریشب الان چند شب دارم میخونم، بقیه روایاتش رو بخونم. اون مقدمه این است که ما برای خاطر اینکه خداشناس باشیم از دو طریق، باید به آیات عظما مراجعه کنیم که آیات عظما کیا هستن؟ ائمه، یعنی امیر المؤمنین و پیغمبر و به اصطلاح ائمه دیگه. لذا عرض کردم که 25 بار در خطابه قدیر پیغمبر از مقام خودش گفته، 143 بار، 134 بار از فضائل امیر المؤمنین گفته، 58 بار از ولایت و سرپرستی امیر المؤمنین گفته. 58 به اضافه 134 می شود 192. 192 بار از فضائل امیرالمومنین گفته. برای چه اینقدر فضائل گفته؟ برای خاطر اینکه امیرالمومنین اسم اعظم اعظم خداست و خود پیغمبر اسم اعظم 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 خداست. اگه میخوام خداشناس باشیم باید اینا رو بشناسیم و از طریق اینها که راه مطمئن 100% گارانتی شده هست خدا رو بشناسیم. اونایی که میگن توحید صرف اینه که فقط مستقیما بریم خدا رو بشناسیم، بیارن کتاباشونو. سرتاپاش شرکه، سرتاپاش تجسمه، سرتاپاش تشبیهه، سرتاپاش انحرافه. اینایی که میگن توحید صرف و ما برای خداشناسی فقط باید به خود خدا بچسبیم، چه جوری به خود خدا بچسبیم؟ کی راهنماییمون کنه؟ اون وقت شناختن اهل بیت و شناختن پیغمبر که آیات عظما و اسماء حسنای الهی هستن دو تا کار به ما یاد میده. یکی این که راه خداشناسی را به ما میآموزند، میگن از این ور برو، دست ما رو میگیرن میبرن در کنار دریای زلال خداشناسی. بکم بدع الله و بکم یختم، بنا عرف الله و لولانا ما عرف الله و ما عبد الله. به ما خدا شناخته میشود. به ما یعنی دستتو میگیریم میبریم دم دریای خداشناسی میذاریم. فلاسفه و عرفا ما رو میبرن توی تاریک خانه خداشناسی میگذارن،
با اصطلاحات چپن در چپ، ظلمت در ظلمات، ولی اهل بیت عصمت و طهارت ما رو دستمون رو میگیرن میبرن در دریای زلال خداشناسی، ولمون میکنن میگن این دریای خداشناسی است. بنا عرف الله و بنا عبد الله یه معناش اینه که دست ما رو میگیرن میبرن دم دریای علم، دریای رحمت که دارن، که دیشب در مورد قسمت بخش امام زمان علیه السلام در خطابه قدیر جملاتی رو که خوندم، امینه فی سره و علانیته رو من معنا کردم. این یک. دو، اگر ما در زندگی ائمه دقت کنیم و اونها رو الگو قرار بدیم، میبینیم که اونها خداشناسی را در زندگی روزانهشون پیاده کردن. این که این همه میگیم امام حسین، این همه میگیم امام زمان، این همه میگیم امیرالمومنین، این همه میگیم حضرت زهرا، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، امام صادق، امام باقر، برای این است که ما دنبال الگو هستیم به طور ناخودآگاه و قهرمان خواهیم و قهرمان جو هستیم و در جستجوی قهرمان هستیم. لذا ائمه باید معصوم باشن عقلا و هزار نقل تایید میکنه. و لذا تمامی توجه پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در طول القاء سخنرانی تاریخی و استثنایی قدیر که یک ساعت خورده بوده، این بوده که خودش رو معرفی کنه و علی رو معرفی کنه و اولاد علی رو معرفی کنند. بخشی از اون معرفی ها در ضمن روایات اومده. عرض کردم که مرحوم مجلسی، میگم مجلسی، مرحوم کلینی یک بابی رو باز کرده، بابون فیه نکتون و نطفون من تنزیل فل ولایه، بابیست که در اون نکته ها، یعنی مطالب ظریف. نطفون جمع نطفه، نطفه با ته دو نقطه، نطفه نطفه یعنی با دو تا انگشتش یه موی نازک رو کند. نطفون یعنی مطالب بسیار باریکی که در تنزیل و قرآن راجع به ولایت امیرالمومنین و اهل بیت عصمت و طهارت است. بابون فیه نطفتون و نطفون من تنزیل فی البلاد، همونطوری که امیرالمومنین کمک کرده ما خطابه قدیر رو امسال کشف کردیم پارسال، این باب را بارها من از اول تا آخر خوندم. شما باور نمی‌کنید، چون من خیلی متعبد به کتابم، به خاطر اینکه ذهنم خیلی عقب افتاده است، حافظم کمه، استعدادم کمه، همیشه برای منبر و برای درس و اینها معمولا زیاد به کتاب متکی هستم. این کتاب کافی را برای اینکه امامت محبوب رو بنویسم چند بار از اول تا آخر من ورق زدم. اما امسال که روی خطابه قدیر صحبت می‌کنم و کار می‌کنم، اصلا دریای جدیدی کشف کردم. در این باب 92 حدیث مرحوم کلینی آورده، یعنی 92 تا آیه رو در ضمن 92 حدیث تأویل کردن ائمه و تفسیر کردن به وجود اهل بیت و امیرالمومنین. تکراری توشون داره، توی احادیث تکراری، نه که این حدیث تکراریه، آیه ممکنه تکراری باشه، ولی قوغا کردن ائمه اهل بیت سلام الله علیه مجمعین در اینجا قوغا کردن از نظر تفسیر کتاب و آیات و تأویل کتاب به وجودشون. این چند شبه توفیق داشتم که روایاتی رو از اینجا بخونم، حالا میخوام چند تا روایاتی دیگه بخونم. هر شب که میخونم میگم دیگه بسه، فردا شب مطالب دیگه بگم. بعد میبینم که یه روایاتی داره که به گوش شما نرسیده یا کم رسیده و یا نشنیدید و یا کم شنیدید. حیفه که این روایات رو ما به مناسبت این که از شب هشتم عاشورا هی صحبت کردیم، گفتیم که در ضمن خطابه قدیر پیغمبر اکرم سه تا آیتم رو بسیار تاکید کرده. آیتم اول معرفت، آیتم دوم محبت، آیتم سوم تبعیت. اگر معرفت باشه محبت میاد، اگر محبت باشه تبعیت میاد. اگر میخوایم از کسی تبعیت داشته باشیم، تبعیت کنیم، باید دوستش داشته باشیم. اگر میخوایم دوست داشته باشیم، باید او رو بشناسیم. تمام همه پیغمبر اکرم در طول خطابه قدیر این است که علی را به ما معرفی کند که ما بهش محبت داشته باشیم تا ازش تبعیت کنیم. لذا هر سه آیتم رو میگه، میگه علی رو بشناسید، برتری علی رو بدونید، فضلو، فقط فضله الله. خیلی عجیبه، فضلو، فقط فضله الله، او را برتر بدانید که او خدا او را برتر دانسته و برتر قرار داده و به محبت او امر میکنه و به تبعیت او امر میکنه. عرض کنم خدمت شما که روایات خیلی جالبه، خیلی جالبه. یکی از اون روایات این است. عبدالله ابن کثیر که چند تا روایت دیگه ازش خوندم، این روایت روایت 34 صفحه 418 اصول کافی عربی جلد 1. عبدالله ابن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی اما یتساءلون عن النبأ العظیم، از چی میپرسند؟ این کلام خدا سوره نبأ. اما یتساءلون از چی میپرسند؟ عن النبأ العظیم، از نبأ عظیم میپرسند، یعنی خبر بزرگ. قال امام صادق علیه السلام فرمود النبأ العظیم الولایه، نبأ عظیم ولایت و سرپرستی ائمه است و پیغمبر امیرالمومنین. الولایه، النبأ العظیم خبر بزرگ ولایت است. و سألته عن قوله، یه آیه دیگه هم داریم که خیلی این آیه هم جالبه، هنالک الولایه لله الحق، که این آیه در سوره کهف آیه 43 است، هنالک الولایه لله الحق، اونجا ولایت و سرپرستی مال خداست. اون ولایت و سرپرستی که مال خداست چیه؟ قال ولایت امیرالمؤمنین، یعنی سرپرستی امیرالمؤمنین ولایت خداست. یعنی هنالک الولایت لله الحق، این اونجا ولایت حق مال خداست، یا ولایت مال خدای حقه؟ اونجا ولایتی که مال خداست و حقه کدومه؟ ولایتیست که خداوند متعال برای امیرالمومنین علیه السلام قرار داد. یه جمله از روایت، ولی ببینید چقدر عمیقه. نبأ عظیم ولایته، ولایت حق که مال خداست ولایت امیرالمومنینه. این روایت اول. روایت دوم عن ابی بصیر، این روایت من ندیده بودم، از چشمم گذشته بود. از ابو بصیر میگه که از امام باقر علیه السلام عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی فأقم وجهک للدین حنیفا، فأقم وجهک للدین حنیفا، روی آور، رو تو بکن به طرف دین استوار و معتدل. دین استوار و معتدل چیه؟ قال هی الولایه، فأقم وجهک للدین حنیفا، ظاهرش به طرف قبله بودن و خداپرستی است، باطنش پذیرش سرپرستی امیرالمومنینه. چرا؟ برای اینکه سرپرستی امیرالمومنین عین سرپرستی پیغمبره و سرپرستی پیغمبر عین سرپرستی خداست. من بایع الله، من بایع علیان فقط بایعنی، و من بایعنی فقط بایع الله توی خطاب قدیر هست. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. اینم روایت دوم. روایت سوم، امام صادق علیه السلام در این آیه کریمه و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، ما ترازوهای اعتدال را، ترازوهای عدل را برای روز قیامت میذاریم. در روز قیامت با ترازوی عدل و قسط اعمال شما را میسنجیم. این ترازوهای قسط که ملاکای عدلند و ملاکای معتدلند چیا هستن؟ قال الانبیاء و الاوصیاء. میفهمن انبیاء و اوصیاء، انبیاء که اهل بیت ما هستن. یعنی امام زمان علیه السلام ترازوی عدله، در روز قیامت گذاشته میشه. اون وقت میگن نمازها با نماز او، روزها با روزه او، نگاهها با نگاه او، سکوتها با سکوت او، فریادها با فریاد او، قیامها با قیام او، قعودها با قعود او، زیارتها با زیارت او، دستگیریها با دستگیری او، سخن گفتنها با سخن گفتن او. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، در زیارت، در یکی از زیارت های امیرالمومنین خدا انشالله قسمت کنه. پارسال این موقع ها ما اونجا بودیم دیگه، بعد اومدیم فردای یعنی روز اربعین زیارت کردیم اومدیم. یکی از جملاتی که در زیارت امیرالمومنین علیه السلام هست اینه که میگیم السلام علیک یا میزان الاعمال، که این در زیارت امیرالمومنین هست، سلام بر تو از ترازوی اعمال، برای اینکه اعمال رو با تو میسنجیم و با تو میسنجن. تو میزان الاعمال هستی، تو ترازوی اعمال هستی. روایت سوم، همین روایت سوم میخونم و بعد، نه روایت چهارم، چهارم رو میخونم و دیگه بقیهش رو میذارم برای فردا شب. شبایی که خلوته من بهتر صحبت میکنم، برای اینکه حواسم پرت نمیشه، میبینم شما هم خوب گوش میکنین، خانم هم حتما خوب گوش میکنن، لذا بحث خوب از آب در میاد. روایت چهارم میفرماید مفضل ابن عمر قال سألت ابا عبدالله عن قول الله عز وجل ائت بقرآن غیر هذا او بدله، که این آیه در سوره یونس آیه 16. گفتم پیغمبر یه قرآن غیر از این قرآن بیار، یا قرآن رو تبدیل کن. ظاهرش اینه که قرآن رو تبدیل کن. ائت به قرآن غیر هذا او بدله، قرآنی غیر از این بیار یا او رو تبدیل کن، او رو تبدیل کن یا قرآن تبدیل کن. خب قرآن غیر از این بیار با تبدیل کن یکی میشه. امام علیه السلام میفرماد که قالو او بدل علیان، گفتن یه قرآن غیر از این قرآن بیار یا علی رو عوض کن. چون اگر بگن که قرآن غیر از این بیار یا قرآن رو تبدیل کن، که قرآن تبدیل کن همون اولی میشه که قرآن غیر از این بیار. اینا گفتن که امام علیه السلام میفرماد قال قالو، امام صادق علیه السلام فرمود قالو، گفتن که او بدل علیان، یا علی رو تبدیل کن. عرض کنم که یکی از چیزهایی که موجب میشه که انسان از گناه پرهیز کنه نورانیت قلبه و آرامش دله. آرامش دل با نام علی میاد، با نام امام زمان میاد، با تماس با امام زمان میاد. و من در این مدت کوتاه امتحان کردم، قوغا میکنه این سخنرانی پیغمبر و خطاب قدیر در ایجاد نورانیت.